بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. نعم، قد قيل والقائل الشيخ في النهاية وأكثر المتأخرين. بحث ما در مورد مسائل مربوط به قصاص نفس و قصاص عضو بود. مسئله هفتم در مورد تداخل قصاص عضو در قصاص نفس و عدم تداخل قصاص عضو در قصاص نفس هست. صحبت در مورد این است که اگر شخصی دیگری رو ابتدا اعضا و جوارحش رو ببره، بعدن این شخص از دنیا بره، حالا یا بر اثر این جنایات متعدد، یعنی اعضا جوارحش رو برید از دنیا رفت، یا نه قتل نفسش هم جداگونه صورت گرفته، دستاشو برید، پاهاشو برید، بعدن سرشو برید و این از دنیا رفت. صحبت سر اینه که آیا قصاص عضو در قصاص نفس تداخل میکنه و فقط حکم قصاص نفس و اعدام ثابت میشه یا نه ما هم به همون کیفیتی که او انجام داد اول قصاص عضو انجام میدیم و بعد قصاص نفس انجام میدیم. صورت مسئله بنویسید. بنویسید مسئله هفتم. چه ربطی بحث ما داره؟ خودت داری میگه باید در یه شرایط قرارش بده که بعضی از اعضاشو باید ببره، یعنی برای حفظ نفسش این کارو کردی. ما فعلا ما برای حفظ نفس که نیست. مسئله هفتم. آقای زاره سبزوری چند سال پیش میگفت درس یا آقای تو مشهد میرفتیم، بعد یه طلبه درس می اومد، خیلی طلبه ساکتی بود، اصلا حرف نمی زد. بعد میگه وقتی که کلاس شلوغ که میشد، یه سوالی مطرح میشد، همه حرف می زدن، اینم شروع می کرد جیغ و داد کردن. تا همه ساکت میشدن اینم ساکت میشد. اصلا معلوم نمی شد که این چی میگه. میگه یه روز استاد به این طلبه هایی که زیاد اهل سوال بودن، آقا کلاس که شلوغ شد، من به شما اشاره میکنم، یه دفعه ساکت بشید. شما ساکت، من ببینم این چی میگه. گفت تا من اشاره که اینا ساکت شدن، آقا سیب زمینی هم گرون شده، گوجه هم گرون شده. این میومد سر درس که بالاخره یه دل خودشو خالی کنه، بالاخره یه دادی بزنه. حالا دیگه آقا رضا هم بالاخره دلش خالی شد دیگه، اونم سوال داشت. خب نیست. مسئله هفتم تداخل قصاص عضو در قصاص نفس و عدم تداخل آن. خب سر خط بنویسید. بحث در مورد این است که اگر شخصی ابتداءً اعضا و جوارح دیگری را قطع نماید و سپس او را به قتل برساند یا بر اثر همین قطع اعضا و جوارح از دنیا برود، آیا علاوه بر حکم قصاص نفس، ویلگول قصاص عضو نیز ثابت می‌گردد، یا اینکه قصاص عضو ثابت نگردیده و در قصاص نفس تداخل می نماید؟ یه دو خط آقای غفوری جا بذار. بحث ما در مورد این آقای غفوری که اگر یه نفر اول اعضا و جواره یکی رو قطع کنه، دستاشو پاهاشو قطع کنه، بعد این طرف رو بکشه، یا نه این طرف بر اثر همین قطع اعضا و جواره دنیا رفت، خب قصاص نفس که قطعا صادقه، بحث نیست، یعنی این که این منده خدا رو ما اعدامش میکنیم. اما صحبت سر اینه که علاوه بر این که اعدامش میکنیم، علاوه بر این که قصاص نفس ثابته است، آیا قصاص عضو هم ثابته؟ یعنی ما هم اول دست و پا اینو میبریم بعد اعدامش میکنیم، یا نه قصاص عضو در قصاص نفس تداخل میکنه و دیگه جهتی برای قصاص عضو وجود ندارد؟ سوال در مورد این هست. علامت سوال بذارید، سر خط بنویسید. در مسئله مذکور در مجموع سه نظریه وجود دارد. دو نقطه بذارید سر خط. بعضی از فقها مانند مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط و خلاف خود قائل به این می باشند که قصاص عضو مطلقاً در قصاص نفس تداخل می کند و مراد ایشان از قید مطلقاً این است که بریدن اعضا و جواره و همچنین قتل او به هر کیفیتی که اتفاق افتاده باشد در ما نحنفی فقط قصاص نفس ثابت می گردد، خواه به ضربات متعدد اتفاق افتاده باشد و خواه به ضربه واحد. نقطه. به عبارت دیگر در هر صورت در فرض مذکور قصاص نفس ثابت می گردد، خواه عرفن جنایات متعدد دیده شود و خواه عرفن جنایت واحد دیده شود. نقطه. دلیل ایشان بر این مطلب روایتی است که ابو عبیده زیاد ابن عیسی حزا از امام باقر علیه السلام نقل نموده است. با ه هله با دال زال ابو عبیده حزا با همزه، ابو عبیده حزا یا زیاد ابن عیسی حزا کوفی از جمله اصحاب امام صادق و امام باقر علیه السلام بوده، در زمان امام صادق هم از دنیا رفته و امام صادق علیه السلام هم بر قبرش حاضر شده و براش دعا کرده و اینقدر عشق و علاقش به اهل بیت علیهم السلام زیاد بوده که مسیر بین مکه و مدینه رو امام رو مشایعت کرد. حالا ما اگر یه شخصی رو از اینجا تا در خونه مشایعت کنیم احساس میکنیم که خیلی کار بزرگی انجام دادیم. لذا علاقه وافری داشت و تعابیری که در مورد سلمان وارد شده که سلمانون منا اهل البیت در مورد ابو عبیده هم وارد شده که ابو عبیده از ما اهل بیت هست. لذا روایات ابو عبیده روایت های صحیح است و بسیار مورد توجه و اعتنا قرار میگیره. چی گفتن نوشتید؟ نقل نموده است و آن این که سلام تو سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل ضرب رجلا به عمود فستاتن با تای دست دار فستات یعنی آهن محکم، فستاد به آهنی که آهن خیمه هست وسط خیمه قرار میدن که از همه استحکامش بیشتره میگن فستاد، منظور کنایه از عمود فستاد نمیدونم ضبطش شد من اشتباه بگم، لذا کنایه از آهن محکمه. علا رأسهی ضربتن واحدتن فعجافهو یعنی شکافت فرو رفت در باطن رفت حتی وصلت ضربتو الی دماغ یعنی به مغز رسید، ضربه محکمی زد که این تو سرش فرو رفت و به مغزش رسید. فذهب عقله عقلش از بین رفت. قال علیه السلام ان کان المضروب لا يعقل منها اوقات الصلاه اوقات الصلاه معلومه میشه خون. اگر کسی که ضربه بهش وارد شده این نمیفهمه وقت نماز رو نمیفهمه. ولا یعقل ما قال ولا ما قیل له خودش دیگه نمیفهمه چی میگه، چیزی هم که بهش میگن رو نمیفهمه. فانه ینتظر بهی سنتن فإن مات فیما بینه و بین السنته اقید بهی ضاربه، میگه یه سال صبر میکنیم. اگه این بنده خدا وضعیتش اینجوریه که این موقعی نماز دیگه چالش نمیشه، این موقع نماز موضوعیت نداره، موقع نماز چون در زمانهای گذشته ساعتی وجود نداشته، تنظیم کارهاشون به وقت صلات بوده، لذا یعنی وقت صلات موضوعیت نداشته. میخوام بگم که این از باب تنظیمه، کنایه از اینه که در طول روزانه 24 ساعت این بنده خدا هیچ چالش نمیشه، اصلا با عمل عبادی کار نداره. من همینو میخوام بگم، میخوام بگم نماز موضوعیت نداره در زمان گذشته، چون تنظیم کارهاشون به اوقات صلات بوده، لذا اوقات صلات رو میآوردن، نه عمل عبادی بودن صلات مهم باشه. لذا بعدش میگه باش حرف میزنی نمیفهمه چی میگه، یا تو چی بهش میگی. اگه توی تا یک سال از دنیا رفت، خب شما تنها کاری که انجام میدید این بنده خدا رو چکار میکنه؟ اعدام میکنید و دیگه قصاص عضوی در کار نیست. اقید بهی ضاربه و ان لم یموت فیما بینه و بین سنته، سنته و لم یرجع الیه عقله، واو حالیه، تا یه سال از دنیا نرفت عقلش هم بر نگشت، ویرگول بذارید، اقرم ضاربه ادیت فی مالهی، نه در بیت المال، نه در اموال پدر و مادرش، در مال خودش، لذهاب عقلهی، نقطه سر خط. قول تو، راوی در ادامه سوال میکنه از یه زخم دیگه که قبلا خونده بودید، شجه. حتی شجه اگر یادتون باشه شجاج مطلق زخمای سر میگفتن، نوع خاصش هم بود که این فرو میرفت و میومد تا اون پرده روی استخوان چکار میکرد؟ پاره میکرد. فما ترا علیه فشجت شیئن، علامت سوال، قال علیه السلام لا، لأنه انما ضرب ضربتن واحدتن فجنت از ضربتو جنایتین فالزمته عقل ذل جنایتین و هی عدیتو، از امام سوال میکنه که اگه این زخم شجر ایجاد کنه آیا غیر دیه شیء دیگه هم باید بگه؟ امام میگه نه، یه ضربه بوده، دوتا جنایت ایجاد کرده، لذا نهایتا در اینجا باید اونی که بالاتره رو پرداخت کنه، یعنی دیه رو پرداخت کنه دیگه، ما نمیایم قصاص عضوم چیکار کنیم؟ جاری کنیم. ولو کان ضربه ضربتین، یه ضربه نه دو ضربه، فجنت از ضربتان جنایتین، دو تا ضربه زده دو تا جنایت، لالزمته، میگه اگه دو تا جنایت بوده باید جواب دو تا جنایت هم جداگونه بده، مگر اینکه منجر به مرگ بشه، لالزمته جنایتو ما جنتا کائنن ما کانه، الا ان یکون فیهما الموت به واحدتن و تطره الاخرى و تطره الاخرى فیقاد بهی ضاربه. نقطه خلاصه آن که در ذیل این روایت آمده است اگر جنایات متعدد با ضربه واحد حاصل گردند، یک مجازات ثابت می گردد و آن مجازاتی است که قویتر و شدیدتر از مجازات های دیگر باشد، ولی اگر دو یا چند جنایت به واسطه دو یا چند ضربه محقق گردد، اگر منجر به مرگ نشود، بیلگول هر یک از جنایات مجازات مستقل داشته و در یکدیگر تداخل نمی کنند، ولی اگر منجر به مرگ شود در یکدیگر تداخل نموده و قصاص نفس فقط ثابت می‌گردد. به همین جهت مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط و خلاف با استناد به این روایت فرمودند هرگاه جنایت یا جنایات شخص منجر به موت شود، میگوید قصاص نفس فقط ثابت میگردد. خب روایتی که متوجه شدید دیگه، چون در جایی که ضربه واحد باشه که خب یه جنایت ثابت میشه، اونم اکثر، خب اکثر این قصاص نفس میشه، بالاتر قصاص نفس که نداریم که. جنایت متعدد باشه منجر به موت نشه، در حد دیه و قصاص عضو باشه، مجازاتش مستقل ما محل بحث ما هم نیست. ما فعلا محل بحث ما کجاست؟ موت به اضافه چی؟ جنایات متعدد. در جایی که جنایات متعدد بخواد باشه تداخل میشه یا نمیشه؟ در این روایت امام علیه السلام در پایان روایت میفرمایند تداخل صورت میگیره و فقط قصاص نفس ثابت میشود. این یک، این نظریه اول بود. بعضی دیگر عرف یه ضربه رو چند جمعه، ما هم نگاه به عرف ده، تو قانون هم عرف اومد اصلا. حالا بس، بعضی دیگر مانند مرحوم شیخ در نهایه و اکثر متأخرین بذار اول نظریه دیگر رو بگم، اینو آخر بگیم. بعضی دیگر مانند مرحوم شیخ در بخشی دیگر از مبسوط و خلاف و همچنین ابن ادریس در سرائر قائل به این می باشند که در هیچ صورتی تداخل صورت نمی گیرد، لذا جنایات متعدد بلگول مجازات های متعدد را در پی دارد، خواه این جنایت های متعدد به ضربه واحد حاصل گردد یا به ضربات متعدد، و خواه منجر به موت شوند و خواه منجر به موت نشوند، و دلیل آنها بر این مطلب این است که فلسفه قصاص اقتضاء تلافی و جبران می نماید و این فلسفه اقتضاء اثبات مجازات های مستقل در مقابل جنایت های متعدد را دارد. مضاف بر این که با پیدایش جنایت اول حکم آن ثابت می گردد و نهایتاً با پیدایش جنایت دوم شک در تداخل می شود، لذا با اجرای استصحاب حکم اول ویلگول عدم تداخل ثابت می گردد. ولیکن واضح است که نظریه مذکور با وجود روایت مذکور و پذیرش آن اجتهاد در مقابل نص می باشد. لذا غالبا در کتب فقهی و در ما نحن فی به این نظریه توجه نشده است. متوجه شدید؟ حالا مثلا این نظریه ذکرش نمی کنم، جهت چه می اینه نقطه سر خود. و اما بعضی دیگر مانند جنایت اول که محقق بشه مجازاتش ثابت میشه، خب جنایت دوم که محقق میشه اینم مجازات داره، شک میکنیم که آیا این مجازات دومی چون بیشتره مثلا مثل موت آیا قبلی رو در خودش جا میده یا نمیده، استثنا میکنیم مجازات قبلی سر جا خودش باقی، اینم سر جا خودش باقی میشه دوتا مجازات. برای اینکه مجازات اجرا کنیم بعد چیکار کنیم؟ از ضعیف به قوی باید اجرا کنیم، پس اول قطع عضو میکنیم بعد میکشیم طرف. اما اجتهاد در مقابل نسته با وجود روایت مذکور و پذیرشش، اگه نپذیریم بحث دیگه هست. اما بعضی دیگر مانند مرحوم شیخ در نهایه و بسیاری از متأخرین مانند مرحوم محقق در شرایع الاسلام. قائل به این می باشند که اگر جنایات متعدد یعنی موت و قطع اعضا، منظور تو بحث ما اینه، منظورشون نه جنایات متعدد یعنی قطع اعضای متعدد، منظور جنایات متعدد یعنی قطع اعضا و موت که حداقل دو تا بخواد باشه، به ضربه واحد اتفاق افتاده باشد، ویلگول قصاص عضو در قصاص نفس تداخل می کند و نهایتاً برای جانی قصاص نفس ثابت می گردد. ولی اگر به ضربات متعدد و مختلف اتفاق افتاده باشند، میگول قصاص عضو در قصاص نفس تداخل نمی کند. و دلیل ایشان بر این مطلب این است که اولاً مطابق قواعد با تحقق ضربه اول و جنایت اول، ویلگول مجازات برای آن ثابت می گردد. لذا با تحقق ضربه دوم و جنایت دوم که فرزن موت می باشد، واسه ما اینجوری دی دومی رو مثلا موت تصور کردیم، موت می باشد، ویلگول شک می کنیم در بقای مجازات جنایت اول یا تداخل آن در مجازات جنایت دوم، لذا مطابق استصحاب حکم می شود به بقای مجازات جنایت اول، و این یعنی عدم تداخل قصاص عضو در قصاص نفس. لذا در فرض مذکور ابتدا قصاص عضو در مورد جانی جاری می‌گردد و سپس حکم قصاص نفس یعنی اعدام جاری می شود. و ثانیاً در ما نحن فی روایتی از محمد ابن قیس از امام باقر یا امام صادق علیهما السلام وارد شده است که در مورد مسئله مذکور از امام علیه السلام سؤال شده است. امام علیه السلام در پاسخ فرمودند ان کان فرق ذالک اقتص منه ثم یقتل و ان کان ضربه ضربتن واحدتن ضربت عنقه و لم یقتص منه. و در این روایت امام علیه السلام تفصیل قائل شده اند بین ضربه واحد و ضربات متعدد، که در ضربه واحد حکم به تداخل قصاص نفس در قصاص عضو، حکم به تداخل قصاص عضو در قصاص نفس نموده اند، ولی در ضربات متعدد حکم به عدم تداخل نموده اند. نقطه سر خط به نظر فائدتان آقای کازی متوجه میشه چی میگم یا فهم مینویسی؟ روایت رو میخواد صدرش رو بگم، بعد بگم اصلا اینو نمیخواد بگه. که ما همون جور که اول بحث گفتیم، بحث ما دو صورت داره: ضربه واحد یا ضربات متعددی که منجر به موت شود، ضربه واحد یا ضربات متعددی که موت جداگونه انجام بشه. سوال سائل تو قسمت دومه. امام داره میگه اگر موت و جداگونه انجام داد، فرق بین جنایت بر اعضا با جنایت بر نفس تفریق بوده، تداخل نمیکنه. اگر تفریق نبوده، با ضربه واحد که زد، با شمشیر زد، این و طرف اینجا نصفش کرد، اینجا واقع ساز نفس داره، ربطی به ما نحنفی نداره. مثل این فائدت مثل همانطور که بیان شد، بحث در ما نحنفی مشتمل بر دو صورت می باشد: یکی این که ضربه واحد یا ضربات متعدد منجر به مرگ شخص شود و به عبارتی قتل او با عمل مستقل دیگری صورت نگرفته باشد، و دیگر این که ضربه واحد یا ضربات متعدد منجر به مرگ او نشوند و قتل او با عمل مستقلی صورت بگیرد. و روایت مذکور قائل به تفصیل بین این دو صورت می باشد. لذا امام علیه السلام می فرمایند اگر بین قطع عضو او با قتل او تفکیک وجود داشته باشد، علاوه بر قصاص عضو، قصاص نفس نیز ثابت می‌گردد. ولی اگر تفکیک وجود نداشته باشد، به گونه ای که قصاص عضو مستقل از باشید به گونه ای که قطع عضو مستقل از قتل دیده نشود، بیلگول قصاص نفس فقط ثابت میگردد و این ربطی علاوه بر قصاص نفس فهمه قصاص او قصاص یا هر دوتاش درستش اینکه علاوه بر قصاص نفس قصاص عضو هم ثابت میشه. چی گفتم؟ و این ربطی به ما نحنفی و این ربطی به مسئله ضربات متعدد و ضربه واحد ندارد. ربطی به ضربه متعدد ضربه واحد واسه تفکیک بین قتل با قطع چی؟ نقطه سر خط مضاف بر این که ضربات متعدد و ضربات متعدد و ضربه واحد نمیتواند منشأ تفکیک باشد، بلکه ملاک در تفکیک جنایت واحد و جنایت متعدد می باشد. لذا اگر ضربات متعدد و به صورت پی در پی باشد به گونه ای که عرفاً جنایت واحد محسوب شود، بیلگول مجازات واحد را در پی دارد و همچنین اگر ضربه واحد بیلگول جنایات متعدد را در پی داشته باشد، بیلگول مجازات های متعدد را در پی دارد. به همین جهت در قانون مجازات اسلامی اگرچه صحبت از ضربه واحد و ضربات متعدد به میان آمده است، ولیکن در مواد 296 297 298 و 299 ملاک جنایات متعدد و جنایت واحد قرار داده شده است. مثلا در ماده 299 آمده است اگر کسی با ضربه های متعدد عمدی، بیلگول موجب جنایات متعدد و قتل مجنیون علی شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، میگون چنانچه برخی از جنایت ها موجب قتل شود و برخی در وقوع قتل نقشی نداشته باشند، میگون مرتکب علاوه بر قصاص نفس ویلگول حسب مورد ویلگول به قصاص عضو یا دیه جنایت هایی که تأثیری در قتل نداشته است ویلگول محکوم می شود. لکن اگر قتل به وسیله مجموع جنایات پدید آید، در صورتی که ضربات به صورت متوالی وارد شده باشد در حکم یک ضربه است نقطه، در غیر این صورت به قصاص یا دیه عضوی که جنایت بر آن ویلگول متصل به فوت نبوده است نیز محکوم می گردد. نقطه سر خط اینه، فاصله بندید که جدا بشه. خلاصه آن که مطابق قانون مجازات اگر بتوان بین جنایات تفکیک قائل شد به گونه ای که جنایت منجر به قصاص عضو یا دیه منفک از جنایت منجر به قصاص نفس باشد، بیلگول قصاص عضو در قصاص نفس تداخل نمی کند و ظاهراً روایت ابو عبیده که ظهور در تداخل دارد را حمل می کنند بر فرضی که جنایات متعدد ولو اینکه به ضربات متعدد باشد به گونه ای باشند که همه آن ضربات در تحقق موت نقش داشته باشند، به گونه ای که ما نتوانیم بین جنایتی که منجر به قصاص عضو یا دیه می شود با جنایتی که منجر به قصاص نفس می گردد تفکیک نماییم و به نظر می رسد همین ملاک و منات صحیح بوده و عرف پسند نیز می باشد و شاید این که عبارت شما و الاغرب و الاول و شهید اول یا شهید ثانی ها شهید ثانیه دیگه، درسته؟ هیچ کدام دو شهید اول که نیست که. و شاید این که شارح در پایان می فرمایند و الاقرب و الاول نظر به همین مطلب داشته باشن. یعنی محل بحث فقها اونجاییه که جنایات متعدد منجر به موت بشن، به گونه ای که ما نمیتونیم تفکیک قائل بشیم. اگر ما بتونیم تفکیک قائل بشیم، خب جنایت مستقله، مجازات مستقلی رو هم میطلب. عبارت داشته باشین. نعم قد قیل و القائل الشیخ فی النهایه و اکثر المتأخرین انه شأن این است که مع جمع الجانی بین التمثیل به قطع شیء من اعضائی و قتلهی، یقتص الولی منه فی الطرف ثم یقتص فی النفس ان کان الجانی فعل ذلک به ضربات متعدد. این اشکال داشتیم، ملاک ضربات متعدد نیست، ملاک جنایت های متعدده، اونم به گونه ای که جنایتی که اقتضاء قصاص عضو دارد بتونه منفک بشه از جنایتی که اقتضایشی داره. و الا اگه اینجوری باشه، کسی که با یه ضربه میزنه اینجا دست طرفو قطع میکنه، بعد میاد شکم داره اعضای درونیشو قطع میکنه، دست اینور میزنه، بس ما بگیم خب شما چند تا جنایت مرتکب شدی، بعدم که موترم که انجام دید، خب کسیم چیزی نمیدید اینه که این جنایت و جنایت متصل به موت میبینن. حتی جنایت متعدد هم گفتیم ملاک نیست. باز ملاک جنایت متعددی است که منفک باشد، ولو به ضربه واحد باشد. لذا نه ضربه واحد ملاک، لذا امام علیه السلام میفرماید ان کان فرق ذلک، فرق بین چی؟ بین قطع عضو و قتل. سوال راوی اتفاقا در جایی که تفریقه، سوال در جایی تفریقه، امام هر دو صورت چه گفته؟ یعنی گفت این حالتی که تو میگی تفریقه، بله تداخل نمیکنه، اون حالت دیگه که تفریق نیست تداخل میکنه. لأن ذالک به منزلت جنایات متعدد، و قد اگر بگیم ضربات متعدد همیشه در نظر عرف جنایات متعدد دیده میشود، خب بله بس دیگه. و قد وجب القصاص بالجنایت الاولى فیستصحب، بله کجا ما میتونیم استصحاب جاری کنیم؟ جنایت اول منفک از جنایت دوم باشد، به گونه ای که مجازات برای جنایت اول قابل اثبات باشد. و لروایت محمد ابن قیس ان احدهما ولو فعل ذالکه، یعنی اون قتل را یا اون قطع عضو و قتل را، به ضربتن واحدتن، منظور باید جنایت واحد باشه، لم یکن علیه اکثر من القتل، و قیل یدخل قصاص و طرفی قصاص نفس مطلقا، مطلقا یعنی ضربه واحد باشه، ضربه متعدد باشه. ذهب الیه الشیخ فی المبسوط والخلاف و رواه ابو عبدالله، همجوری که پاورقیتون هم گفته اشتباه ابو عبیده هست، یعنی کلا تو همه نسخه ها اینجوری اومده ولی اشتباهه. ان الباقر علیه السلام والاقرب والاول، که گفتم شاید نظریشون هم همین جنایات متعدد باشه. والحمدلله رب العالمین.